به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. دوستان عزیز شنونده، شب بسیار خوب و آرامی براتون آرزو میکنم. در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم. برنامه دستاورد در این لحظه تقدیم به شما میشه. دستاوردهای دانشگاه در توسعه همه جانبه کشور.
باید سرمایه گذاری برای تولید علم و برای نوآوری های علمی و برای پیشرفت علمی بایستی روز به روز بیشتر بشه.
دستاورد
چیزم در این عالم نباشد افتخار جز به این که نام من ایرانی است. راه من راهی به عرش کبریاست. شیوه و تدبیر من انسانی است. قهرمانم من ز نسل آرشم. پیش چشم دشمنان چون آتشم. مهربانم دین من دین نبی. پهلوانم زان که مولایم علی.
به نام خداوند خرد آفرین. خرد آفرین را هزار آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم هر کجایی از کشور عزیزمون که هستید شاد و خرم و پیروز باشید. صمیمانه تشکر میکنم که رادیو گفتگو رو انتخاب کردید به عنوان صدای اندیشه ها در این ساعت خودتون. موضوع برنامه‌ای که ما در خدمت شما هستیم تحت عنوان دستاوردهای دانشگاه در توسعه همه جانبه کشور، همانطوری که در جریان هستید به هر حال دانشگاه سهم بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای داره، بالاخص در تولید علم، در مأموریت های مختلفی که میتونه داشته باشه. به هر حال موضوع خیلی خیلی مهمیه. این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم فاطمه آقای پور صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. انشالله تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. با توجه به موضوع خیلی مهمی که ما داشتیم از جناب آقای دکتر حمیدرضا خالدی، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال درخواست کردیم. ایشون به هر حال خب هم تخصص خیلی ارزشمندی دارن، دکترای ژنتیک دارن، در بحث فلسفه به هر حال حرفهای خیلی خیلی ارزنده و خوبی دارن. من اولا صمیمانه تشکر میکنم آقای دکتر، علی‌رغم این همه مشغله‌ای که داشتید شما دعوت ما رو پذیرفتید. انشالله که به هر حال باز هم در فرصت‌های بعدی در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم که به هر حال تشریف آوردید.
تمنون میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر کمالی عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، صحبت‌های خودمون رو شروع کنیم با مأموریت‌های دانشگاه. اصلا دانشگاه چه مأموریتی داره؟ بلخص در توسعه اقتصادی و ابعاد مختلف توسعه کشور.
بله. نکته بسیار بسیار مهمی رو به عنوان موضوع گفتگو قرار دادید. من بسیار ممنون و متشکرم از این حسن نیت و توجه حضرت عالی. به واقع ما امروزه دانشگاه رو با یک کارکرد عمومی داریم بیشتر میبینیم و اون در واقع تربیت جوانهای ما در عرصه‌های مختلف علمی است، در رشته‌های مختلف با توجه به نیاز جامعه و انگیزش‌های دانشجویی و کاندید شدن در رشته‌های مختلف برای مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه‌های علمی و پژوهشی آنها را تربیت می‌کنیم. اما حقیقتاً باید در ارتباط با مأموریت دانشگاه امروزه یک تجدید نظر جدی صورت بگیره. اگرچه الحمدلله ما شاهد تغییر نگرش هستیم و خصوصاً در شرایط امروز دانشگاه آزاد این تغییر نگرش به طور جدی به اون توجه شده و مبنای بسیاری از فعالیت‌ها قرار گرفته، نیاز هستش که این مأموریت‌های جدید رو ما در سطح کلان کشور تبیین کنیم و به اون بپردازیم که یک همافزایی و در واقع یک تعاملات بسیار مثبتی با اجزا و ابعاد مختلف جامعه برای تبیین این مسئله و رشد و بالندگی اون صورت بگیره. اگر سوال نیست من ورود کنم به این که اساساً این مأموریت‌ها چی میتونه
بله
باشه؟
بله بفرمایید، خواهش
میکنم. آقای دکتر، من به نظرم حداقل مأموریت دانشگاه در 5 ناحیه یا 5 موضوع کلام میشه تعریف کرد. یک، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد هست به معنی تربیت، نه صرفاً آموزش.
بله.
یعنی موقعی که بحث تربیت رو مطرح میکنیم در واقع آموزش را در دل خود دارد و ابعاد دیگر شخصیتی فرد هم باید رشد بکنه. یعنی موقعی که تربیت مطرح میشود نظامات و الزامات و مفاهیم و موضوعاتی که بایستی در دانشگاه اتفاق بیفته متفاوت هست با این که ما بیایم یک دانش آموز رو یه سری اطلاعاتی رو به اون القا کنیم، ارائه بدیم و یک مدرک به اون بدیم.
نه، بیان دیگر آقای دکتر، آموزش جزئی از تربیت هست نه کامل تربیت.
احسن، دقیقا همین دن. یعنی آموزش زیر مجموعه تربیت، لذا ما بایستی اصل موضوع رو ببینیم، یعنی تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد. اتفاقا با روی کرده بیانیه گام دوم انقلاب اهمیت این موضوع برای تربیت مدیران آینده جامعه، برای جامعه سازان و آینده سازان کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه که اون یک موضوع خاصی است که اگر فرصتی باشه
بله ان شاء الله.
نکته دوم مأموریت دانشگاه، نقش دانشگاه در حل مسائل جامعه است. اگر ما قوه مجریه داریم که مدیریت می‌کند امورات کشور رو و برای بسیاری از بخش‌های اجرایی کشور داره تصمیم می‌گیره و کار می‌کنه، قسمتی که از نظر علمی و فنی اصطلاحا ما میگیم بخش آرندی سیسته، خب که باید قوه مجریه رو و نهادهای حاکمیتی رو تقویت بکنه و کمک بکنه در حل مسائل کشور. مثلا امروز ما با مشکل محیط زیست روبرو هستیم، با مشکل ترافیک روبرو هستیم، با مشکلات شهرسازی روبرو هستیم، با ورسای شبکه‌های اجتماعی و مسائل خانواده روبرو هستیم، با مسائل مبتلابه در حوزه پزشکی روبرو هستیم. مهمترین مرکزی که میبایست در جهت حل این مسائل به جامعه کمک کنه محیط دانشگاه است. لذا پژوهش در حوزه دانشگاه بایستی هدفمند این موضوع رو تقویت کنه.
آیه دکتر، در تایید صحبت شما، ما کمتر توی مأموریت‌های دانشگاه به این مسئله توجه کردیم و این واقعا نکته خیلی خیلی اساسی هستش. اگر چنانچه ما این مسئله رو به عنوان یک مأموریت اساسی دانشگاه قلمداد کنیم و همه اعتقاد داشته باشیم و واقعا هم اجرا کنیم، خیلی از مسائل ما دیگه حل خواهد شد. چرا؟ چون تمام تصمیمات ما تصمیماتی خواهد شد که بر پایه علم و بر حال تجربه خواهد بود و این خیلی ارزشمنده.
دقیقاً این گونه است. اگرچه الان شاید وزارتخونه های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، وزارت علوم و خصوصا دانشگاه آزاد به این موضوع توجه دارن، اما به نظر میرسه که باید اهتمام جدی داشت نسبت به این مسئله و در واقع اون چارچوب و ساختار لازم برای در واقع نهادینه شدن این موضوع که دانشگاه نقشش را در حل مسائل کشور به شکل عملیاتی و کاربردی تعریف بکنه و مؤثر باشد بایستی ایجاد بشه. من در واقع یک تجربه ای رو خدمت شما عرض کنم که چندیست دانشگاه آزاد اسلامی با این روی کرد برای واحدهای مختلف دانشگاهی مأموریتی رو تعریف کرده. یعنی هر واحد دانشگاهی امروزه با توجه به ظرفیتی که دارد برای حل یک یا دو مسئله مهم کشور مأموریت ویژه و به عنوان قطب علمی مأموریت گرفته. به عنوان مثال واحد تهران شمال در 2 حوزه، یکی موضوع پدافند غیرعامل و دیگری در حوزه توسعه دریا، به عنوان قطب علمی این موضوع شده. این قطب علمی به این معنی نیست که از ظرفیت واحدهای دیگه و اعضای هیئت علمی دیگر استفاده نمی‌کنه، بلکه تعامل بسیار گسترده داره. مهمترین نقشش راهبری این موضوع است. ما به عنوان مثال خدمت شما عرض کنم که در یک سال اندی گذشته توانستیم به لطف خداوند متعال با همت بدنه علمی دانشگاه بیش از 10,000 ساعت کار علمی در این زمینه انجام شده. نقشه جامع علمی و پژوهشی توسعه دریای کشور و نقشه جامع علمی و پژوهشی پدافند غیرعامل رو در واقع تدوین کنیم. این یکی از بزرگترین دستاورد میتواند باشد و به عنوان پایه و اولین زیرساخت مورد نیاز برای ورود به عرصه های پژوهش های کاربردی است. اینه که عرض میکنم مثلا در ارتباط با توسعه دریا، ما ابعاد مختلف توسعه دریا رو از بحث مدیریت حقوق و اقتصاد دریا، از بحث محیط زیست و تالاب ها، موضوع شناورها و تجهیزات سطحی، پیشران‌ها و رباتیک دریایی، بحث صنایع شیلاتی، بحث دریانوردی و موضوعات مختلف. چالش‌های مهم این حوزه‌ها احصا شده است و بر اساس چالش‌ها ابر پروژه‌هایی که رشته‌های مختلف می‌تونن ورود پیدا کنن که تولید علم و دانش لازم برای پاسخ به اون چالش‌ها اتفاق بیفته، طراحی و تدوین شده.
هی دکتر، خب دو تا موضوع خیلی خوب رو شما انتخاب کردید در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، اما من سوالم اینه که این تقسیمات یه تقسیماتی بوده که از یک مرجعی انجام شده یا خودتون به صورت سلیقه‌ای اومدید اونجا رو به عنوان قطب این دو موضوع کردید؟
بله، در واقع تعامل بین واحد و یک شناسایی ظرفیت واحد و همچنین مشورت و هماهنگی با سازمان مرکزی و ریاست عالی دانشگاه.
پس به صورت سیستماتیک در کل کشور دانشگاه این تقسیمات صورت نگرفته، خود شما اومدید با توجه با تجربیات و صحبت‌ها و مشاوره با قسمت‌های مختلف انتخاب کردید؟
نه، اتفاقا خود سازمان مرکزی و آقای دکتر تهرانشی به عنوان ریاست عالی دانشگاه این بر این تقسیمات و مأموریت‌ها یک نظارتی دارند. مثلا در ارتباط با صنایع نساجی استان و واحدی انتخاب میشه که زیرساخت این صنعت در آن شهر و شهرستان فعال هست. در ارتباط با صنایع چرم استانی انتخاب میشه، واحدی انتخاب میشه مثل واحد تبریز که زیرساخت‌های لازم رو داره. در ارتباط با محیط زیست واحدی انتخاب میشه که از بُعد رشته‌های مورد نظر و تجربیات دانشگاهی زیرساخت اولیه رو داره، ولی این به این معنی نیست که تمام این فعالیت‌ها در صد خود واحد محدود بشه، بلکه با تعاملاتی که با واحدهای 400 واحد دانشگاهی در صد دانشگاه آزاد و واحد دانشگاه‌های دولتی و همه ظرفیت علمی برقرار می‌شود، هم‌افزایی بسیار خوب اتفاق می‌افته. امروز دانشگاه آزاد تقریبا 1/3 آموزش عالی کشور هست، بیش از 25,000 هیئت علمی فعال داره. خب اینا هم فاز کردن و هم راستا کردن در جهت فعالیت پژوهشی بسیار بسیار میتونه گره های بزرگی رو باز کنه و یک در واقع انفجاری در حوزه های علمی و پژوهشی کشور رخ بده انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با توجه به اینکه خب منم رشته دکترام مدیریت هست و ما معمولا سعی کردم در تمام مصاحبه هام این مسیر و این مدل رو انتخاب کنم که وضع موجود رو ما بسنجیم، حالا وضع موجود رو در قالب مثلا دستاوردها که کجای جهان هستیم هست، بعد وضع مطلوب رو ترسیم کنیم در قالب پیشنهاداتی که ما میخوایم داشته باشیم و بعدش هم این فاصله وضع موجود و وضع مطلوب رو در قالب پیشنهاداتی برای اینکه چطوری ما به این مسیر برسیم و برنامه ریزی کنیم داشته باشیم. شما موافق هستید این مسیر رو دنبال کنیم؟
بله. خیلی خوب.
وضع موجود ما چگونه هست؟ ما چه دستاوردهایی رو توی دانشگاه آزاد و توی کل دانشگاه در بحث توسعه داشتیم؟
بله، ببینید وضع موجود ما به عنوان سرمایه اولیه حوزه دانشگاهی ما این هستش که ما اعضای هیئت علمی بسیار توانمندی داریم. این یک. دوم اینکه از نظر تنوع در واقع رشته ها و پراکندگی و زیرساخت و پراکندگی واحدهای دانشگاهی در سطح کل کشور. اگر یک زمانی مثلا ما تعداد دانشگاه محدود داشتیم در شهرهای محدود، امروزه میبینیم که در تمامی استانها و بسیار از شهرستانها دانشگاه داریم و لذا بسیار از مسائلی که در واقع در حوزه اون جغرافیا تعریف میشود به راحتی میشه به دانشگاه لینک بشه. از جمله زیرساختهای بسیار مهمی رو ما در حوزه دانشگاه داریم به عنوان وضع موجود. و اینکه انگیزه لازم تا به امروز، اگرچه متاسفانه ممکن است ما این قدرش رو ندونیم و کمی از دست بدیم این سرمایه رو، انگیزه لازم برای ورود جوانان ما به محیط دانشگاه و کسب علم، خب این یک سرمایه ویژه است. اینو نبایستیم ما نادیده بگیریم، این که در واقع میلیون ها نفر هر سال علاقه دارند که وارد دانشگاه بشن و تحصیلات عالی داشته باشن، این جزء سرمایه، این وضع موجود ماست. اما وضع مطلوب چیست؟ وضع مطلوب این هستش که دانشگاه با توجه به این سرمایه انسانی، با توجه به این ظرفیتی که دارد، با توجه به اینکه زیرساختی که داره، بتونه کارکردها و وظایف اصلی خودش را در نظام جمهوری اسلامی ایفا نقش بکنه. این دو تا موضوعی که من خدمت شما عرض کردم، یک تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دوم حل مسائل مبتلا به کشور، دو تا کار کرده. بنده باور دارم که سه تا کار کرده دیگر مهم دیگر می شود به این اضافه کرد. بله. کار کرده سومی که بنده باور دارم ورود به عرصه های اقتدار آفرین است. ورود به عرصه هایی است که به معنی واقعی العلم السلطان کشور رو قوی می کند و اقتدار نظام رو بالا می بره. چهارمین کار کرد ورود در عرصه دیپلماسی علمی، فرهنگی و دینی است، ایدئولوژی است. اگر قرار است و باور داریم که می بایست ما تمدن سازی رو به عنوان اصلی ترین هدف خودمون قرار بدیم و به این تمدن ایرانی اسلامی هم باور داریم و هم میخوایم تقویتش کنیم، اصلی ترین بنیانی که میتواند این تمدن را تقویت کنه و در واقع بتواند گفتگو برای این تمدن ایرانی اسلامی در سطح جهانی ایجاد بکنه، از نهاد دانشگاه است. و پنجمین موضوع بسیار بسیار مهم به عنوان نقش دانشگاه که میتوان به یک عبارتی در واقع برایند این چهار فعالیت اصلی دانشگاه هم دانست، راهبری نظام است. بنده باور دارم هرگاه رئیس جمهور وقت کشور ما برای ارائه بودجه سال به مجلس شورای اسلامی با این عبارت دفاع کند که برای تنظیم این بودجه 100,000 ساعت کار علمی و پژوهشی انجام شده است، این به این معنی است که مدیریت کشور ما بر مدار علم و دانش و منطق بسیار بالنده‌ای قرار گرفته. از این 100,000 ساعت ممکنه 1,000 ساعت در حوزه بورس باشد، بانک باشد و امورات اقتصادی باشد. 1,000 ساعت 2,000 ساعت در حوزه کشاورزی است. صدها ساعت ممکنه در حوزه محیط زیست باشه. صدها ساعت در ارتباط با بحث‌های اجتماعی است. 1,000 ساعت در حوزه آموزش و پرورش ممکنه باشه.
تصمیمات منطق محور.
دقیقاً بودجه بر مبنای شناسایی مسائل و حل مسائل تنظیم شود. یعنی دانشگاه با کارهای پژوهشی هم مسئله شناسی میکنه، هم برای مسائل راه حل تعریف میکنه. و برای اینکه این حل راه حل ها عملیاتی بشود، ما در قالب برنامه بودجه بایستی از دولت از مجلس پشتوانه در واقع مالی تنظیم کنه و خودش انجام بده. یعنی نظام ارزیابی کشور هم بایستی بیا در قالب دانشگاه. آقای دکتر، ما شاید امروزه یکی از مسائلی که در کلام به اون توجه میکنیم و باور هم داریم شأن و منزلت علماست، اساتید است، معلم است. این شأن و منزلت حقیقتاً چگونه تحقق پیدا میکنه؟
به نظر من در فرهنگ اصیل ایرانی جایگاه خیلی ارزشمندیه.
بله، این فرمایش شما کاملا درسته، ولی اگر من هزاران بار تکرار کنم که در فرهنگ دینی ما و در فرهنگ ملی ما استاد جایگاه رفیعی دارد، معلم جایگاه رفیعی دارد، این تضمین نمی کنه که در جامعه ما این تحقق پیدا کنه. ما باید به شکل دقیق و عملیاتی زمینه تحقق این رو فراهم کنیم
و باور کنیم.
بله، باید باور کنیم. بدون باور اصلا نمیشه این محققش کرد. چگونه میشود؟ موقعی که بنده ببینم یک استاد صاحب کرسی، صاحب تجربه و تخصص کافی، مثلا در حوزه مسائل آب، امروزه به عنوان یک مغز متفکر، یک فردی که راهبری مسائل مربوطه در این حوزه فنی انجام میده، هم محور توجه مردم است،
هم مسئولین.
اگر این اتفاق نیفته چه اتفاق میفته؟ موقعی که ما به متخصص امر توجه لازم رو نداریم، خب شأنش رو حفظ نمی کنیم.
یعنی اگر صد هم بیایم بگیم که شما جایگاهتون بالاست، رفیعه، ولی توجهی نکنیم
شأنش رعایت نشده. موقعی رعایت میشه که من از این اساره علمی و اندیشه ایشان که عمری رو در این مسیر صرف کرده به اون توجه کنم، ازش بهره ببرم. این درخت پربار رو موقعی من میتونم بهش توجه کنم که قدرش را بدانم.
این دغدغه و درد دل شما قابل تأمل آقای دکتر.
قدرش را بدانم. حال یه منظر دیگر از بعد آسیب شناسی چی؟ موقعی که ما به این فرد توجه نداریم، افرادی جایگزین میشن که اساساً این شایستگی رو ندارن. به عبارت دیگر ما کار را به فرد نامرتبط و غیر متخصص و غیر کاردان میسپاریم. علت این که در بسیاری از مسائل کشور ما، حالا به اصطلاح کلی میگم سلبریتی ها، افرادی که میتوانن افکار عمومی رو مدیریت کنند ولی از تخصص لازم برخوردار نیستن، مسائل کشور رو تحت شعاع قرار میدن، به خاطر غفلت کردن از این موضوع است. و چه خون دلها باید خورد. بنابراین اگر دانشگاه به معنی واقعی در این مسیر فعال بشود، که واقعا جای امید به این موضوع هست و الحمدلله من این علائم و شواهدش را میبینم به عنوان حال فردی که در دانشگاه خدمت شما هستم، بسیاری از مسائل دیگری که به عنوان چالش امروز فرهنگی ماست در واقع حل میشه و این به صورت یک شبکه است، به صورت یک سیستمی هست که به همدیگه پیوست و مرتبط هست. بنابراین ما باید نهادهای مختلف حاکمیت در حوزه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری به این موضوع توجه کنند و در بدنه دانشگاه هم بایستی این اتفاق بیفته، یعنی یک ارتباط دو طرفه بایستی به وجود بیاد. دانشگاه را فقط یک محیطی برای القا و ارائه یک سری مسائل عمومی و یا تخصصی علمی ندانیم، دانشگاه مرکز ثقل نخبگان جامعه است، مرکز ثقل علمای جامعه است، مرکز اصلی اتاق فکر اداره جامعه است. به جای این که یک استاد متخصص ما در یک در واقع بیمهری و عزلت باشد، بایستی به گونه باشد که حقیقتاً مسئولین کشور از این استاد برای مشورت در مسائل کلان و مسائل جاری کشور وقت بخوان و از اندیشه اون استفاده کنن، از فکر اون استفاده کنن، از تجربیات اون بهره ببرن. این روی کرد باعث میشه که شأن و منزلت استاد.
آقای دکتر، در راستای همین صحبت شما من میخوام ببینم بگم که جایگاه دانشگاه در وضعیت فعلی کشور چطوریه. ما در بحث مدیریت یه دیدگاهی داریم تحت عنوان دیدگاه فضایی، گاهی وقتا اصطلاح دیدگاه هلیکوپتری هم میگن، که بریم از بالا کشور ایران رو نگاه کنیم ببینیم دانشگاه چطوری دیده میشه. به نظر شما چطوری دیده میشه؟
ببینید آقای دکتر، من باور دارم که ما در یک دوران گذری، خب، یا گذاری، یعنی این دوران گذار در واقع به یک عبارتی شاید جبر زمانه ما هم باشه.
بله،
اگر به این توجه نکنیم ما دچار یک سری مسائل و مشکلات بسیار بنیادی خواهیم قرار گرفت و اون آسیب هایی که به کل این سیستم و کشور وارد میشه فراتر از این در واقع تصورات هست. چون نمیتونه بگی که جلوی علم و پیشرفت رو بگیرین. علم و تکنولوژی و در واقع فناوری های مختلف به سرعت دارن معادلات جهانی رو به هم میزنن. خب، بنابراین اگر کشور یک جامعه ای بخواد یک محیط پایدار ایجاد کنه، یه محیط امن ایجاد کنه، یه محیط تعالی بخش ایجاد کنه، یعنی ظرفیت ایجاد کنه که انسانها در اون جامعه چکار کنن، بتونن رشد بکنن، هر نظامی، هر کشوری نمیتواند خارج از این روی کرده پیشرفت علم و فناوری توجه بکنه. خب، بنابراین با این روی کرد به عنوان اصلی ترین اولین مأموریت میبینید که نقش دانشگاه میشه یه نقش تراز اول، نقش اولین مرکزی که نظام و هر کشوری، هر مدیری بایستی به اون توجه کنه. جا داره به این موضوع توجه کنیم آیه دکتر. حقیقتا بنده باور دارم اینو و شما هم اگر مطالعه کنید و سرچ کنید احتمالاً با توجه به رشتتون و فعالیتتون به این موضوع توجه داشتید، شاید کمتر رهبری در جهان در مقام مقایسه نظیر رهبری عزیز ما امام خامنه ای مدظ الله العالی هستن که به مسئله علم و پیشرفت علم و بحث نخبگان در جامعه تأکید دارن و توجه دارن. خیلی مهمه. یعنی اگر شما تحلیل محتوا کنید فرمایش حضرت آقا رو، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد توجه قرار گرفته در جمع مدیران، در جمع جوانان، در جمع قوی شدن کشور با روی کرده علم، با تقویت علم، با تقویت فناوری و مسائل از این قبیل است. خب، موقع این که رهبری ما حضرت آقا اینقدر توجه دارن و اینقدر ظرفیت لازم در کشور وجود داره، خب، این بینابین رو ما نیاز به تحول داریم، نیاز به یه بازسازی داریم. البته شاید وقت این موضوع ما کفایت نکنه. من در ارتباط با شیوه این ارتباط بین